بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعیات شفا، سماع طبیعی، صفحه 90، سطر 15. و اما تعلق الحرکه به ما منها و به ما الیه فیستنبت من حدها لانها اول کمال یحصل لشیء له کمال ثانی ینتهی بهی الیه. گفتیم در هر حرکتی 6 چیز لازم است: یکی متحرک، دوم محرک، سوم ما من حل حرکه، چهارم ما الیه الحرکه، پنجم ما فی الحرکه و ششم زمان. و گفتیم که زمان رو چون مستقلن مورد بحث قرار میدیم در این فصل طرح نمی کنیم. متحرک هم چون که واضحه که در هر حرکتی لازم است درباره اون هم بحث نمی کنیم، در چهارتای دیگه بحث می کنیم. یعنی در محرک و ما منه و ما الیه و ما فیه. بحث در محرک تمام شد و ثابت شد که محرک لازم داریم و جسمی که متحرکه به ذاته باشد نداریم. الان میخوام بحث کنیم در ما منه الحرکه و ما الیه الحرکه. این دوتا رو با هم بحث میکنیم، چون ما منه الحرکه مبدأه، ما الیه الحرکه منتهاست. مبدأ و منتها در مقابل همند، با هم مورد بحث قرار میگیرند. میفرماد که این هم احتیاج به اثبات نداره. این که در هر حرکتی مبدأ لازم است و منتها لازم است احتیاج به اثبات نداره، زیرا که تعریف حرکت مشتمل بر این است که مبدأی باشد و منتهایی باشد. سلام علیکم. تعریف حرکت این مطلب رو افاده میکنه، دیگه احتیاج به استدلال نداریم. فقط باید ما اقسام مبدأ و منتها رو توضیح بدیم و بعدم اشکالی که در این مسئله شده جواب بدیم، الا احتیاج به استدلال نداریم. فقط کافیست که خود تعریف حرکت رو لحاظ کنیم. در تعریف حرکت گفته می شود که کمال اول است برای چیزی که اون چیز کمال ثانی هم دارد. بعد گفته می شود که این چیز نسبت قبل از این که حرکت رو شروع کند نسبت به هر دو کمال بالقوه است. حالتی دارد که در اون حالت نسبت به هر دو کمال بالقوه است. و اون حالت، توجه کنید، الان دو تا مطلب تا رو گفتم. یکی این که حرکت کمال اول است برای شیئی که اون شیئ کمال ثانی هم دارد. این یه مطلب بود. از این مطلب نمیخوام مبدأ و منتها رو استفاده کنیم. سه تا مطلب پشت سر هم میاریم، بعد از هر سه با هم نتیجه میگیریم که مبدأ و منتها لازمه. مطلب اول این بود که اگر که حرکت کمال اول است برای شیئی که اون شیئ کمال ثانی هم دارد. مطلب دوم اینه که برای این شیئ قبل از کمالین حالتی وجود دارد که اون شی در اون حالت نسبت به هر دو کمال بالقوه است. اینم روشنه. مطلب سوم اینه که اون حالتی که قبل از کمالین برای شی موجود است و شی در اون حالت بالقوه است، اون حالت رو کمال اول ترک میکند و به سمت کمال ثانی میرود. کمال اول اون حالت رو ترک میکنه و به سمت کمال ثانی میره. همین که میگیم اون حالت رو کمال اول ترک میکنه، معنیش اینه که مبدعی داریم. به سمت کمال ثانی میره، معنیش اینه که کمال ثانی منتهاست. البته این کمال ثانی رو ما از اون مطلب اول هم به دست آوردیم. هر شیئی که گفتیم که حرکت کمال اول است برای شیئی که اون شیئ کمال ثانی هم دارد. همین که گفتیم کمال ثانی دارد، اون منتها رو اشاره کردیم. منتها این که حالا کمال اول به سمت اون منتها میره، این رو در مطلب اول نگفتیم، در مطلب سوم داریم میگیم. خب الان توجه کردید این سه تا مطلب رو میخوام با هم جمع کنم تا معلوم شود که ما در حرکت مبدا داریم و منتها داریم. این سه تا مطلب اگه بخواد جمع بشه اینطور بیان میشه: شیئی که میتواند میتواند کمال اول داشته باشد و کمال ثانی، این شیء قبل از داشتن دو کمال حالتی دارد که در اون حالت نسبت به هر دو کمال به قوه است. بعد کمال اول رو پیدا میکنه و با این کمال اول اون حالت رو که داشته و در اون حالت نسبت به هر دو کمال بالقوه بوده ترک میکنه و به سمت کمال ثانی میره و با رسیدن به کمال ثانی توقف میکنه. همونطور که ملاحظه میکنید توی همین حرفایی که ما زدیم معلوم میشه که هم مبدعی داریم که اون مبدع را کمال اول ترک میکنه، هم منتهایی داریم که در اون منتها شی به کمال ثانی میرسه. خود تعریف داره بیان میکنه که ما مبدع داریم و منتها داریم. لازم نیست که ما علاوه بر تعریف چیزی رو اثبات کنیم. خود تعریف ثابت میکنه که حالتی وجود دارد که با کمال اول این حالت ترک میشود، اون حالت میشه مبدع. بعد خودش بیان میکنه که ما منتهایی داریم، که این خودش بیان میکنه که ما کمال ثانی داریم و کمال اول به سمت تحصیل اون کمال ثانی میره و وقتی که اون کمال ثانی رو تحصیل کرد این کمال اول دیگه تمام میشه، یعنی حرکت تمام میشه. خب همین عبارت که حاصل اون سه عبارت اول بود، هم فهمون که حرکت مبدا داره، هم فهمون که حرکت منتها داره. پس مبدا و منتها داشتن حرکت از خود تعریف حرکت حاصل شد، احتیاج به استدلال نداره. صفحه 90 سطر 15. و اما تعلق الحرکت به ما منه و به ما الیه، این که حرکت وابسته به مامن هست، یعنی مامن هل حرکه که مبدعه، و وابسته به ما الیه یعنی به ما الیه هل حرکه که منتهاست. اما وابستگی حرکت به این دو احتیاج به استدلال نداره، بلکه فیستنبط من حدها، از تعریف خود حرکت استنباط میشه. زیرا حرکت این است، زیرا حرکت این است: اول و کمال یحصل لشیء، اول کمالی که برای شی حاصل می شود، شی یعنی متحرک، که لهو یعنی لون شی کمال انسانه، این لهوش کمال انسانه، یعنی شیئی که برای اون شی کمال ثانی وجود دارد. ینتهی بهی الیه، ضمیر ینتهی به شی برمی گرده، ضمیر بهی به اون اول کمال برمی گرده، ضمیر الیه هم به کمال ثانی. عبارت اینطور معنا میشه: برای شی کمال ثانی هست که اون شی منتهی میشود، بهی یعنی به توسط کمال اول منتهی میشود، الیه یعنی به کمال ثانی، یعنی خود شی منتهی نمیشه به کمال ثانی، به توسط کمال اولش منتهی میشه به کمال ثانی. این مطلب اول بود که از این مطلب نمیخوام مبدا و منتها رو به دست بیاریم، هست کنم سه تا مطلب پشت سر هم میاریم، از مجموعش در میاد که حرکت مبدا داره و منتها داره. ولهو این مطلب دومه، ولهو حالت القوه، این ولهو عطف بر اون لهوی قبله، گفتیم لهو کمال انسانه، الان میگیم ولهو حالت القوه التي قبل الکمالین، ضمیر لهو هم به اون شی برمیگرده، اون شی همونطور که کمال ثانی دارد حالت قوه هم براش هست، اون حالتی که قبل الکمالینه، یعنی قبل از اینکه کمال اول رو شروع کنه نسبت به هر دو کمال بالقوه است، بعد که کمال اول شروع میکنه نسبت به این کمال اول میشه بالفعل، نسبت به کمال ثانی بالقوه است. وقتی که به کمال ثانی رسید نسبت به هر دو بالفعله، اما نسبت به اولی چنان بالفعل است که از دست او که او رو از دست داده، نسبت به کمال ثانی چنان بالفعل است که الان اون رو واجده. مطلب سوم وحی الحالت التی، اون حالت قوه‌ای که قبل از کمال این موجود است، حالتی است که الکمال الاول ترکها و توجه الی الکمال الثانی، حالتی است که کمال اول اون حالت رو ترک کرده و این کمال اول به سمت کمال با ترک اون حالت قبلی به سمت کمال ثانی رفته و وقتی به کمال ثانی برسه متوقف میشه. خب این سه تا مطلب رو کنار هم جمع کنید، همونطور که عرض کردم نتیجه میده که این شی حالتی دارد، با کمال اول از اون حالت در میاد و به کمال ثانی میرسه، در آمدن از اون حالت یعنی مبدا دارد، به کمال ثانی میرسد یعنی منتها دارد. همونطور که توجه میکنید این سه تا مطلب وقتی با هم جمع بشن چون تعریف حرکت رو دارن افاده میکنند، پس ما میتونیم بله این سه تا مطلب وقتی با هم جمع بشن میفهمانند که مبدعی وجود دارد، منتهایی وجود دارد، و چون این سه مطلب تعریف حرکت میکنند پس معلوم میشه در تعریف حرکت مبدع و منتها موجود شده و اعلام شده، بیان شده. البته این تعریفی که الان برای حرکت میبینید اون تفصیل تعریفی است که قبلا گفتیم، نگید این تعریف با تعریف قبل فرق میکنه، تعریف قبل به طور مجمل بود، این تفصیل همون تعریف قبل، یعنی اموری که تو اون تعریف قبل گفته شد در اینجا باز شده و تصریح شده. خب تا اینجا معلوم شد که حرکت به مبدا و منتها وابسته است، هر چیزی دیگه احتیاج به اثبات نداره. بعد میخوام تقسیم کنیم مبدا و منتها رو، دو تا تقسیم. بله بله، حالتی که شی در اون حالت نسبت به هر دو کمال به قوه است. حالت رو مثلا فرض کنید که کیفیت بگیرید، مثلا فرض کنید رنگ سبز، این شی وقتی رنگ سبز داره، این سیب وقتی رنگ سبز داره نسبت به رنگ زرد که منتهاشه بالقوه است، نسبت به حرکت هم بالقوه است. حرکت از همین رنگ سبز شروع میشه، از همین حالت شروع میشه، پس این حالت میشه مبدا، به رنگ زرد ختم میکنه پس رنگ زرد میشه منتها. این در حرکت کیفی. در حرکت کمی موجودی است لاغر که نسبت به چاقی که بعدن میخواد بیاد و همچنین نسبت به حرکت به سمت چاقی نسبت به هر دو بالقوه است، در این حالت میشه مبدا. وقتی شروع کرد به حرکت این حالت لاغری رو ترک میکنه به سمت چاقی میره تا یه چاقی متناسب پیدا کنه، این لاغری میشه حالت کمی که مبدا است و اون چاقی آخری میشود حالت کمی دیگر که منتهاست. در عین هم همینطور، در وضع هم همینطور. مثال در کیف رو کم گفتم، در عین وضع هم شما این مثال رو اجرا کنید. اگه در جوهر هم هست در جوهر هم اجرا کنید، اگه حرکت جوهری داریم. در همه جا اون حالتی که کمال اول ترکش میکند میشود مبدا. حالا اون حالت میخواد حالت مکانی باشه، حالت وضعی باشه، حالت کیفی باشه، حالت کمی باشه، یا اگر حرکت جوهری رو قبول شدید جوهریت باشه. همین دیگه. حال ببینید مسافت یعنی این، یعنی نسبت متمکن به مکان. اون نسبت رو ملاحظه کنید، اون نسبت حالته، حالتی است که شخص دارد و در اون حالت هم نسبت به حرکت بالقوه است، هم نسبت به مثلا ملاقات صدیقش بالقوه است. وقتی شروع میکنه به حرکت یعنی اون حالت رو ترک میکنه، اون نسبتی رو که به این مکان داشته ترک میکنه، نسبت های دیگر رو میگیره. اون نسبتی که ترک شده مبدأه و اون آخرین نسبتی که بهش میرسه منتهاست. مسافت که میگیم منظور اون همینه، یعنی اون حالتی که این متمکن نسبت به اون مسافت داره اونو ترک میکنه. حالا شما بفرمایید مسافت رو ترک میکنه، مسافت رو ترک میکنه، درسته، منتها یه مقدار تسامح داره، یعنی کم گفته شده، باید بگید نسبت به مسافت رو ترک میکنه. وقتی گفتی نسبت به مسافت میشه حالت، وقتی این حالت رو ترک میکنه به سمت حالت دیگه میره، پس اون حالتی که شی در اون حالت نسبت به هر دو کمال بالقوه است، اون حالت رو میگیم مبدا، و اون حالتی که شی در اون حالت نسبت به هر دو کمال بالفعل شده بهش میگیم منتها. ولو نسبت به هر دو کمال، این که میگم نسبت به هر دو کمال بالفعل شده یعنی نسبت به کمال اول بالفعل شده، منتها بالفعلی که نتونسته حفظش کنه، چون اون کمال اول طوری بوده که از بین میرفته، اما نسبت به کمال دوم بالفعل شده و تونسته حفظش کنه.
مثلا اول نظر ما اگر میگیم مثلا در حرکت این از نقطه الف به نقطه ب رسید، بعد میگیم نقطه الف مبدا حرکت، این تعبیر مسامحیه؟
بله، یعنی نسبت به نقطه الف مبدا، چون بحث ما در مکان، حرکت مکانی نیست، حرکت عینیه. حرکت عینی یعنی تبدل نسبت. حرکت مکانی وقتی میگیم حرکت مکانی منظورم واقعا حرکت نسبیه، حرکت عینیه، ولو اسمش حرکت مکانی بذاریم. بنابراین ولو این که میگیم از این نقطه مکان حرکت کردیم، این درسته، منتها کم گفتیم. باید بگیم از نسبتی که به این نقطه داشتیم حرکت کردیم و این نسبت رو ترک کردیم. هر دوش درسته، منتها دومی دقیق تره، چون مطلب کامل میفهمونه، چون بحث ما در حرکت مکانی نیست، بحث ما در حرکت عینیه. اگر هم گفتیم حرکت مکانی، منظورمون همون حرکت عینیه.
پس حالت دیگه در هر دو تا بالقوه است، اون حالت میشه مبدا، حالتی که در هر دو تا بالفعل میشه.
بله، اون حالتی که شی در اون حالت نسبت به هر دو کمال بالقوه است میشه مبدا، اون حالتی که شی در اون حالت نسبت به هر دو کمال بالفعل میشه منتها. این از تو تعریف به دست آمد، از این تعریفی که گفتیم. حالا میخوام تقسیم کنیم مبدا و منتها رو. دو نحوه تقسیم در اینجا مطرح میکنیم، که در نحوه اول مبدا و منتها به سه قسم تقسیم میشن، در نحوه دوم مبدا و منتها به دو قسم تقسیم میشن. دو تا تقسیم از هم جدا هستن، هر کدوم ناظر به مطلبی هستن. می فرماد که مبدا و منتها گاهی دوتا ضدند، گاهی بین از ضدینند، گاهی نه دو ضدند نه بین از ضدین، ولی منسوبند به امور متقابله، یعنی با هم جمع نمیشند. اگر مبدا و منتها ضدان بودند جمع نمیشند، بین از ضدین بودند بازم به برکت اون دو ضد نمیتونن با هم جمع بشن، به بیانی که خواهیم گفت. اگر هیچ کدوم از این دو نبودن ولی به امور متقابل نسبت داشتن، باز به خاطر اون امور متقابل با هم نمیتونن جمع بشن. پس مبدا و منتها قابل اجتماع نیستن در هر یک از این سه قسمی که میخوام بیان کنم. اونجا که هر دو ضد باشند، مثل اینکه شیئی از سفیدی به سمت سیاهی حرکت کند یا از سیاهی به سمت سفیدی حرکت کند، سفیدی و سیاهی ضد همند. چرا؟ چون با هم جمع نمیشن و بینشون نهایت بعده. در ضدان شرط میکنن که بینشون غایت البعد باشه، به همین جهت میگن مثلا سفیدی با سرخی با هم تضاد ندارند، چون بینشون غایت البعد نیست. سفیدی با سیاهی تضاد داره که بینشون غایت البعد. حالا ما همین قول رو انتخاب میکنیم، سفیدی و سیاهی رو مطرح میکنیم که با هم ضدن. مبدا سفیدی است، یعنی حالتی است که شی در اون حالت سفید است، منتها سیاهی است. این دوتا که مبدا و منتها میبینین ضده هم، این روشن. قسم دوم اینه که مبدا و منتها بین از ضدین باشند، از زردی حرکت کند به سمت سبزی، زرد میخواد بره سبز بشه یا برعکس، سبز و زرد با هم تضاد ندارن چون بینشون غایت الخلاف و غایت البعد نیست. غایت الخلاف بین سیاهی و سفیدی است. پس زردی و سبزی چون غایت الخلاف ندارن تضاد ندارن، اما بین از ضدینند، یعنی بین سفیدی و سیاهی هستند. زرد به سفیدی نزدیکه، سبز به سیاهی نزدیکه. پس این مبدا و منتها یکیشون به این ضد نزدیکه، یکی به اون ضد دیگه نزدیکه. و به خاطر نزدیکی به دو ضد که اون به این ضد نزدیکه، این یکی به این ضد نزدیکه، که انهو بین خودشون تضاده، تضاد نیست بینشون، ولی که انهو تضاده. اگر هر دو مثلا نزدیک بودن به سفیدی و نزدیکیشون به یک اندازه بود، اینا با هم هیچ تضادی نداشتند. هر دو نزدیک بودن به سیاهی و نزدیکیشون هم به یک اندازه بود، باز تضاد نداشتند. ولی چون یکی به سفیدی نزدیک است که ضدی است، دیگری به سیاهی نزدیک است که ضد دیگر است، به این جهت بین این دوتا هم چیزی به نام تضاد، که البته تضاد نیست، به وجود آمده. یا به عبارت بهتر، این دوتا هم قابل اجتماع نیستند. یعنی این مبدا و این منتها قابل اجتماع نیستند، ولی مبدا و منتهایی هستند که بین از ضده اینند، خودشون ضدان نیستند. این هم قسم دوم. قسم سوم این است که مبدا و منتها نه ضدانند نه بین از ضده این، ولی نسبت دارن به امور متقابله و به خاطر نسبت داشتن به امور متقابله قابل اجتماع نیستند. مثلا توجه کنید، فلک وقتی که داره میچرخه یا هر جسم دیگری حرکت دورانی میکنه، شما یه نقطهشو فرض کنید مبدا، بعد این فلک وقتی دور زد یک دور کامل، دوباره به همون نقطه میرسه، همونجا میشه باز منتها. البته حرکت دورانی حرکت متصله، مگر اینکه فقط یه دور باشه، و الا اگه چندین دور باشه پشت سر همه، مبدا و منتهای مشخصی براش پیدا نمی کنید. اما حالا دارید فرض میکنید یکی از این دور زدنها رو جدا میکنید از بقیه، اون وقت این دور واحد مبدعی پیدا میکنه، منتهایی پیدا میکنه. مبدعش نقطه است، منتهاش هم همون نقطه است. این مبدع و منتها الان توجه میکنید ضدان نیستند، هر دو یه نقطه هست و بین از ضده این هم نیستند، بازم به خاطر اینکه هر دو یه نقطه هست، ولی نسبت دارند به امور متقابله، اموری که به وجهی متقابلند. به این جهت قابل اجتماع نیستند، چون مربوط به امور متقابله شدند. توجه کنید در اینجا دو تا حالت برای فلک در نظر میگیریم، با فرضی که مبدا و منتها برای حرکتش درست کردیم. یکی حالت شروع، یکی حالت ختم. شروع و ختم از امور متضادند، از امور حالا متضادند نمیشن، متقابلند، با هم جمع نمیشن. این نقطه واحد به یک حیث شروع، به یک حیث ختمه، پس نسبت دارد به امور متقابله و به همین جهت جمع میشه. یعنی این رو میگیم مبدا، همین رو میگیم منتها. منتها مبداش میگوییم زیرا که شروع حرکت از اینجا بوده، منتهایش میگوییم زیرا که ختم حرکت به اینجا بوده. شروع و ختم از امور متقابله هستند. این مبدا هم که به این امور متقابله، این نقطه هم که به این امور متقابله نسبت داره، میشه متقابل و غیر قابل اجتماع. پس این نقطه هم مبدا است هم منتها. این نقطه دیگه ضدان نیستن، نیست، چون اصلا یه نقطه بیشتر نیست، بین از ضده این هم نیست، ولی نسبت دارد به اموری که متقابلن و لذا متقابله. پس علا ای حال در هر سه قسمی که الان گفتیم، مبدا و منتها با هم جمع نمیشه. در هر سه قسم چنینه که مبدا و منتها جمع نمیشن. پس اینطور شد که مبدا و منتها گاهی زدانن، گاهی بین زدینن و گاهی هیچ کدام از این دو نیستن، فقط منصوب علل و امور متقابل هستن. این تقسیم اول بود برای مبدا و منتها، تا به تقسیم دوم که برسیم عرض میکنم. و ربما ما کان ما منه و ما الیه زدین، گاهی مبدا و منتها زدانند، مثل مثلا بیاض و سواد. و ربما ما کان بین زدین، گاهی هم مبدا و منتها بین زدینند، زدان نیستند. در صورتی که بین زدین باشند، یکی از این دو، یعنی مثلا مبدا به ضدی نزدیکه، دیگری مثلا منتها به ضد دیگه نزدیکه. همونطور که مثال زدم، مثلا از زردی میخواد به سمت سبزی را بیفته، زردی به اون ضدی که بیازه نزدیکه، سبزی به ضد دیگری که سواده نزدیکه. خود همین زردی و سبزی که مبدا و منتها هستن ضدان نیستن، بلکه بین ضدینن، اما به ضدان نزدیکن. یکیشون به این ضد نزدیکه، یکی به اون ضد. ایشون میگه لکن الواحد، یعنی یکی از اون دو بین ضدین اقرب است به ضدی و دیگری اقرب است به ضد دیگر. یعنی این دوتا که بین ضدینن، یکیشون به این ضد نزدیکه، اون یکی به ضد دیگه نزدیکه. من بارها عرض کردم که بعد از که در عربی بعد از ماده قرب من میاد. من رو ما در فارسی به معنا میکنیم، ولی در عربی منه. این قسم دوم تموم شد. قسم سوم، و ربما لم یکونا ضدین ولا بین ضدین، گاهی این مبدا و منتها ضدین نیستند، بین ضدین هم نیستند. لکن کانا من جملت امور لها نسبتون الال ازداد و امور متقابلت به وجه ما، لکن از جمله اموری هستند که این امور ارتباطی با ازداد دارند و امور متقابله به بچه ما. این امورن رو میتونید عطف بگیرید بر ازداد، اون وقت عبارت اینطور میشه: از جمله اموری هستند که لها نسبتون الى امور متقابلتن به بچه ما، و میتونید عطف بگیرید بر خود این امور. لکن کانا من جملت اموری که لها نسبت الالازداد و من جملت اموری که متقابلند. هر دوش درسته، بر هر کدوم عطف بگیرید درسته. متقابلند به وجه ما، یعنی به یه اعتباری متقابلند. حالا به اعتبار اینکه حالت شروع و حالت ختم، مثلا اینکه من اینطوری عرض کردم دیگه، یکی حالت شروع یکی حالت ختمه، اینجوری متقابلشون کردم یا منصوبشون کردم به متقابل. فلا تجتمع معن، یعنی این امور با هم جمع نمیشند، بنابراین مبدا و منتها هم که منصوب به این امورن با هم جمع نمیشن. بله، نه سه قسمه، این عطف تفسیر میگیمش. جملت امور لها نسبتون الال ازداد، یا جملت امور که نسبت به امور متقابله داشته باشه، چه اون امور متقابله ازداد باشه چه نباشه، که یه خود خاصه وسیع ترش کنه که فقط مقید به این نباشد که نسبت داشته باشه به امور متضاده. همین اندازه که نسبت داشته باشه به امور متقابله کافیست، ولی اون امور متقابله متضاده نباشه. بله، هر دو جورش از کدام میشه. هم میشه خب بگید از جمله اموری که خودشون متقابلند، یا از جمله اموری که نسبت به امور متقابله دارند، هر دوش درسته. حالا چهار قسم بشه، سه قسم بشه، اون چی خیلی مهم نیست. چهار قسم بشه، چهار قسم بشه. البته عطف بگیرید بر ازداد ظاهرن بهتره، منتها چون الف لام نداره آدم گمان میکنه که عطف بر امور باشه بد نیست. ولی عطف بر ازداد بگیرید ظاهرا بهتره. من نخواستم بهتریشو عرض کنم، هر کدوم به انتخاب خودتون. اگه مثلا فرض کنید بخواد امور متضاد بگیرید، اول و آخر متضادن، ظاهرا متضادن، اول و آخر، اون وقت شما بگید که این نقطه اول است و آخر است. البته همون مبدا و منتها میشه دوباره، ولی اسم مبدا و منتها رو نمیاریم، میگیم اول و آخر. آخر اینا میشن امور متقابله یا امور متضاده. شروع و ختم میشه متقابل.
قسم اول میشه.
نه زدان که نیست، به اعتباری زده میشه. امور خودش که متقابل هست ولی نه تقابل تضاد. خود اینا ببینید در قسم، در این قسم میگیم که از جمله اموری هستن که خودشون تضاد ندارن، نسبت ازداد دارن. بله، اما یا از جمله اموری هستن که خودشون متقابلن ولی تقابل تضاد نمیگیم، تقابل دارن. حالا هر تقابلی مثل اول و آخر، که البته اول و آخر از می کنم خود همون مبدا و منتها است، ما عباراتی عوض کردیم. در حصول اگه این امور رو عطف بر ازداد بگیرید دیگه از من مثال مطالبه نمی کنید، وقت راحت تر میشه. از این جهتش من میگم عطف بگیرید بر ازداد بهتره، که دیگه لازم نباشه مثال بزنید. این فلا تجتمه یعنی این امور جمع نمیشند، و وقتی این امور جمع نشدند این مبدا و منتها هم که به این امور نسبت دارند جمع نمیشند. کل احوال التی للفلک، کل احوال التی للفلک، بعضی اینجا مثال زدند به مرکز و محیط. در این مورد مثال زدم به مرکز و محیط، که یکی رو مبدا بگیریم یکی رو منتها بگیریم. مثلا محیط رو مبدا بگیریم مرکز منتها، یا برعکس. گفتن که بینشون تضاد نیست ولی مرتبطند به اموری که بینشون تضاد یا مقابل است، که مرکز و محیط رو توجه میکنن با هم تضاد ندارن ولی مرتبطن به اموری که تضاد دارن. و چون چنین است پس این مبدا با این منتها جمع نمیشه، مرکز با محیط جمع نمیشه. اما مثالی که من زدم مثال به اون نقطه ای بود که روی محیط قرار داشت و حرکت دبرانی از اونجا شروع میشد به اونجا ختم میشد. اتفاقا این مثال رو هم زدم، هر دو مثال گفته شده، یکی مثال مرکز و محیط، یکی مثال اون نقطه‌ای که رو محیط است و متحرکی که داره دور میزنه از اون نقطه شروع میکنه به اون نقطه ختم میکنه. هر دو مثال رو گفتن. فإنه هر دو هم میتونه کل احوال التی للفلک میتونه شامل هر دو هم بشه. فإنه لا یزاد دو مبدأ و حرکت منه لمنتها ها، ضمیر منه برمیگرده به فلک، مبدا حرکت از این فلک با منتهای این حرکت مزاد نیست، هر دو یه نقطه است. لکنها لا تجتمع معا، لکن این مبدا و منتها با هم جمع نمیشن. این نسخه که دست منه لکنهما لا تجتمع معن، و لا تجتمع نباید باشه، لا یجتمعان باید باشه. لیکن نهوما داره ظاهرش، ولی لا تستمی یا لا یستمی داره. لیکن نهوما خوبه، یعنی این مبدا و منتها جمع نمیشن با هم. لیکن نها باشه به اعتبار احواله، کتاب ما لیکن نها داره، لیکن نها به اعتبار احواله، یعنی این احوال با هم جمع نمیشن. این احوال یعنی مبدا بودن و منتها بودن، خوبم هست. اما اون کتاب لیکن نهما، من لیکن نهما خوندم، اشتباه شدم، خوب نوشته نشده. لیکن نهما لا یستمع آن من باید باشه. علاوه کتاب خودمونم عرض میکنم درسته، زمینش به احوال برمیگرده. خب این تقسیم اول بود برای مبدا و منتها که تمام شد.
بله.
کتاب میگه احوال جمع میشه. خب با همون توضیحی که من عرض کردم کتاب حل کنید. کتاب مخالف اون توضیح نیست. مثال نزده، مثال زده مثل احوال فلک، ولی دیگه اینو بازش نکرده. این تقسیم اول تمام شد. تقسیم دوم، لاکنه ها به احوال برگرده بهتره. البته کتاب ما چون لاکنه هاست باید به احوال برگرده. اگر لاکنه ها ما باشه به مبدا و منتها برگرده. تقسیم دوم اینه که گاهی متحرک در مبدا و منتها سکون پیدا می کند و گاهی مبدا و منتها رو به سرعت عبور می کند. در حرکت های مستقیم که یک حرکت باشد که مرکب از چند حرکت، در مبدا و منتها سکون حاصل میشه. وقتی ما از این سر اتاق میخوام بریم سر اتاق، اون طرف اتاق، در ابتدا اتاق میایستیم ولو لحظه کوتاهی، بعد شروع میکنیم به حرکت، در انتهای اتاق هم که رسیدیم میایستیم ولو لحظه کوتاهی. پس در مبدا و منتها متحرک ساکن میشه. حالا اگر خواست برگرده، یعنی همین راهی رو که رفت دوباره برگرده، که میشه حرکت انعطافی، حرکت بازگشت، که عرض کردم حرکت مرکبه، منتها مرکب است از حرکات های مستقیم. باز همین وضعه، در ابتدا که میره میخواد شروع کنه یه ذره میسته، بعد راه میفته، به انتها که میرسه باز یه ذره میسته، بعد دوباره برمیگرده راه میفته. پس این مبدا و منتها مبدا و منتهایی هستن که متحرک در اونها می ایسته، حالا یا کم یا زیاد. اما اگر حرکت حرکت دورانی باشه که در فلک مثلا ملاحظه میشه، ما یه نقطه این فلک رو اگر بخوایم مبدا قرار بدیم، همون نقطه هم میشه منتها. در وقتی این فلک داره حرکت میکنه، تو اون نقطه نمی ایسته، همینطور داره حرکت میکنه، حرکتش رو ادامه میده. ما اون نقطه رو در فرض خودمون جدا میکنیم، ولی فلک چون اون نقطه جدا نیست رد میشه. بنابراین مبدا و منتها ممر فلک قرار میگیره، یا بفرمایید که این متحرک از اون نقطه عبور میکنه و در اون نقطه نمیسته. پس اینطور شد که مبدا و منتها گاهی چنانند که متحرک در اونها توقف میکند و سکون پیدا میکنه، و گاهی چنان هستن که متحرک در اونها به اندازه یک آن واقع میشه و رد میشه. هیچ به مقدار زمان در اونجا قرار نمیگیره که صدق سکون کنه، بلکه به سرعت رد میشه. گفته میشه یک آن در مبدا و منتها بود و رد رفت، نه یک زمان بود. اونجا که زمان در فاصله زمانی بخواد تو مبدا یا منتها قرار بگیره، ساکن میشه. اما چون فلک سکون نداره، باید گفتش که در اون مبدا و منتها یک آن وارد میشه، نه بیش از یک آن، یعنی عبور میکنه، در واقع ساکن نمیشه. و ربما کانه، این ربما کانه عطف بر اون ربما کانه است که در سه خط قبل خوندیم. اون بیان تقسیم اول بود برای مبدأ و منتها، این بیان تقسیم دوم برای مبدأ و منتها است. و ربما کانه ما منه و ما الی، یعنی مبدأ و منتها گاهی چنینن که یس مما یس بطل حصولان فی هما زمانن، اون دو حصول که یکی حصول در مبدأ است یکی حصول در منتها است، در این دو مبدأ و منتها یس بط زمانن، یعنی یه زمانی ثابت میماند این حصول، یعنی حصول ادامه پیدا میکنه، حصول عبور نمیکنه، حصول آنی نیست، بلکه یسبت زمانن، در یه زمانی، حالا اون زمان طولانی باشه یا کوتاه باشه باقی میشه، که اگر در یه زمانی این حصول ثابت بشه سکون صرف میکنه. حتی یکونه عند طرفین سکونون، یکونه تام است، سکونون فاعلشه، به طوری که این در طرفین سکونی تحقق پیدا می کند، یکونه این تحقق پیدا می کنه، این در طرفین اینی در مبدأ و منتها. و ربما لم یکون الحصول، این قسم دومه در این تقسیم، ربما لم یکون الحصول فیه الا آنن. ببینید چطوری می خونم، اون اضافه رو زکر نهو حدون بالفعل رو جمله معترضه گرفتم، الان نخوندمش، میخوام اینطوری بخونم عبارت رو، ربما لم یکن الحصول فیه الا آنن. گاهی هم حصول فیه، یعنی در هر یک از طرفین، نیست الا آنن مگر در یک آن، یعنی حصول در هر یک از طرفین آنن اتفاق میفته، به طوری که دیگه صدق سکون نمیکنه. کمال فلک در فلک حرکت دوران میکنه این چنینه که فلک تو هیچ یکی از مبدأ و منتها سکون نداره، یعنی اگر هم وارد میشه در یک آن وارد میشه، بیش از آن ثبوت نداره، اینطور نیست که سبب یثبت زمانه. این اضافه رو ذکر نهو حدون بالفعل رو آورده زیرا که این قسم در حرکت دورانی اتفاق میفته و حرکت دورانی حد بالفعل نداره، یعنی یه نقطه توش نیست که بگید این بالفعل مبدأ یا منتهاست، باید فرضش کنید حد بالفعل، باید فرضش کنید حد بالفعل، که اگر فرض کردید او رو حد بالفعل، اون وقت میگید فلک در این حدی که بالفعل فرض شده آنن ما وارد شده، نه بیشتر. ربما لم یکن الحصول در هر یک از طرفین اذا فرض کأنه حد بالفعل، اگر اون نقطه اینطور فرض شود که حد بالفعل است، از کدیم اون حد نیست بالفعل، ما با فرضمون حد بالفعلش میکنیم، حصول در او نیست الا آنن. ببینید چرا اونجا فیه ما گفت اینجا فیه گفت، گفتیم در اول گفت رو با ما کانم ما منه و ما الهه من ما یثبت الحصولان فیه ما، اینجا فیه ما گفت، اینجا که رسید گفت رو با ما لم یکن الحصول فیه، که من فیه رو برگردوندم به هر یک، لزومی هم نداره به هر یک برگردونید، توجیه داره، توجیهش الان میخوام عرض کنم. در حرکت دورانی مبدأ و منتها یک نقطه است، نه دو نقطه، در حرکت های مستقیم مبدأ و منتها دو نقطه است، در حرکت دورانی یک نقطه است که ما به لحاظ این مبدأ قرارش میدیم، به لحاظ دیگر منتها قرار میدیم، چون یک نقطه است ضمیر فیه رو مفرد آورده. اما در حرکت مستقیم که در اونجا در مبدأ و منتها سکون حاصل میشه، مبدأ و منتها دو نقطه هستند، چون دو نقطه هستند ضمیر رو در اونها تثنیه آورده. در حرکت دورانی که متحرک در نقطه مبدأ و منتها مکس آنی دارد، یا در واقع میشه که اصلا مکس نداره، مکس آنی دارد تسامحه، اصلا مکس نداره، در اونجا یک نقطه مبدأ و منتهاست، اما در حرکت های مستقیم که متحرک در مبدأ و منتهاشون مکس داره، در واقع دو تا نقطه است، اونجا طرفین داریم، اینجا یک طرف داریم که دو طرف فرض می شود. بعدم همشون مذکر همشون مفرد آورده، اذا فرزه که انهو حدون بالفعل، همه رو مفرد گفته. علتش همینه که یه نقطه اونجا داریم که مفرد هم هست. کمال الفلک فإن فی حرکته ترک مبدأ و توجها الی غایه، در حرکت فلک ترک مبدأی واقع می شود و توجه به غایه حاصل می شود. ترک مبدأ و توجه الی غایه اسم این است. در حرکت فلک ترک مبدأ داریم و توجه الی غایه داریم. لکن لا وقوف له عند احدهما، یعنی لا وقوف للفلک عند احد هما، یعنی مبدأ و غایت. اینجا ضمیر رو تثنیه آورده چون مبدأ و غایت ذکر کرده. به اعتبار اینکه نقطه واحد است میتونیم مفرد بیاریم ضمیر رو. به اعتبار اینکه بالاخره این نقطه واحد مبدأ نامیده شده، منتها نامیده شده، دو تا فرض پیدا کرده، دو تا اسم پیدا کرده، ضمیر تثنیه میاره. میگه لکن لا وقوف للفلک عند احد هما، فلک پیش هیچ کدوم از این دو تا یعنی مبدأ و غایت وقوف ندارد بلکه عبور دارد. پس نتیجه این شد که مبدأ و منتها دو قسمن. بعضی مبدأ و منتها هستن که درشون متحرک ساکن میشه، بعضی مبدأ و منتها هستن که درشون متحرک ساکن نمیشه بلکه آنما وارد میشه و عبور میکنه. این تقسیم، دو تا تقسیم بود برای مبدأ و منتها که توضیح داده شد. پس بیان کردیم که در هر حرکتی احتیاج مبدأ و منتها داریم و بیانم کردیم که مبدأ و منتها به دو تقسیم میشه، که در تقسیم اول سه قسم پیدا کرد، در تقسیم دوم دو قسم پیدا کرد. بعد اشکالی درباره مبدأ و منتها وارد شده که انشاءالله در سایه مدت گفته بشه.